اللهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الصحابه. در فصل ششم در اثبات تجرد قوه خیال فرمودند که خیلی از آقایان نتونستن بین تجرد مثالی و تجرد عقلی نفس فرق بگذارن. وقتی حرف از اثبات تجرد نفس مطرح میکنند، اثبات مطلق تجرد را تلقی میکنند، و حالون که بین این دو فرق است. چند دلیل و برهان در این فصل برای اثبات تجرد قوه خیال و صور متخیله بیان فرمودند. یکی از اون حجت ها همون است که فرمود اول علیها افلاطون الالهی، که اون را قررها بعد و اهل تعقیب من الاسلامیین، این برهان رو که ایشون بیان کرد تمام شد نقل کرد. بعد فرمود این رو تحسین کرد، فرمود یه حجتون برهانیتون قویتون الان ما نوریده، و یعنی اونچه که ما در صددش هستیم برهان خیلی خوبیست، چون ما در صدد تجرد قوه خیالیم. ما الان در صدد تجرد نفس در اون مرحله عقلیش نیستیم، و این برهان و این دلیل در این جهت کافی و وافیست. لکن القوم زعموا ان هذا الحجل بیان اثبات ان النفس من المفارقات العقلیه و ذلك غیر ثابت بمثل هذا الحجه و نظائرها. این جور ادله اثبات کننده تجرد عقلی نفس نیست. بعد برای اهمیت مطلب فرمود ولم عرفی شیئا من جبر الفلاسفه ما يدل على تحقیق هذا المطلب و القول بتجرد الخیال. ما در کتاب‌های این آقایان فلاسفه ندیدیم این بحث به خاطر اهمیتی که دارد تجرد قوه خیال را، و فرق بگذارن بین تجرد مثالی و تجرد عقلی نفس، و فرق بین تجردها یعنی قوه خیال ان هذا العالم عالم طبیعه، و بین تجرد العقل و المعقول انها یعنی از قوه خیال و ان هذا العالم جمیعا. چون تجرد عقلی تجرد از قوه خیال هم هست، در قوه خیال اندازه و اشکال هست، تجرد مثالی با اندازه داشتن و اشکال داشتن منافات نداره، اما اون تجرد عقلی است که اونجا هم مجرد است از ماده، هم مجرد است از شکل و اندازه. این رو در کتاب دیگران ندیدیم. و هذهی من جملت ما آتانی الله و هدانی ربی الی، و این چیزیست که از عنایت الهی است که خدا به ما عنایت فرمود، هدایت الهی است، عنایت الهی است، و ما در قبال این خوب شکرگزاریم و حمد الهی میگوییم و این فرمایشاتی که ایشون دیروز کنیم. که دیروز عرض شد مسئله قوه خیال به لحاظ بحث‌های تربیتی و اخلاقی نقش بسزایی دارد، گذشته از بحث‌های فلسفی و مباحث علمی. خب این قوه خیال وقتی مجرد شد، وقتی این صور خیالی مجرد شدن، انسان اون چه که در این قوه خیال ایجاد میکنه برای او خب میمانه دیگه، هست برای او. و با او هست، و اونچه که انسان در خواب عایدش می شود از صور خیالی چگونه بودن او هم مربوطه به بیداری اوست. اون که انسان در خواب از صور خیالی ترس می کند و از نفس صادر می شود، همه بستگی دارد به بیداری انسان که حال و هوای انسان چگونه باشد، چه جور خواب ببیند، چه خوابی ببیند. یک مطلبی رو ابن سینا در این کتاب شریف مباحثات ایشون دارن درباره با مصدر این کتاب از اون آثار بسیار متقن و مهم ابن سیناست که نوع اینا سوالات و جواباتی که شاگردانشون عمده بهمن‌یار و دیگران پرسیدن و ایشون جواب دادن، در صفحه 367 این جمله از ابن سینا هست که می فرماد: مما یعین و علا صدق رؤیا و صحته، اما من جهت المزاج فالاعتدال، و اما من العاده فالصدق، و اما من الاوقات فالسهر. می فرماد اون چه که کمک می کنه یک رؤیای صادقه برای انسان را و صحت رؤیا را از سه جهت است. اما من جهت المزاج، چه مزاجی کمک می کنه انسان را تا رؤیای صادق نصیبش بشود؟ فالاعتدال. مزاج هر چه معتدل تر باشد، رؤیای صادق بیشتر نصیب انسان می شود. خب انسانی که مزاج معتدل نداشته باشه، این خوابهای انسان و رؤیاهای انسان هم پریشان است. به خاطر عدم اعتدال مزاج رؤیاها پریشان خواهد بود. چه این که مثلا گفتن که مشکل فلان مریضی داشته باشه، فلان چیز، فلان رنگ خواب میبینه، اونی که بلغمش زیاده، اونی که نمیدونم صفراش زیاده، کسی که صفرای او بیش از حد باشه از اعتدال بگذره، او هر چی که خواب میبینه همه اشیا رو، همه موجودات رو زرد خواب میبینه. مثلا اونی که دمش مشکل داشته باشه همه چیز رو سرخ و قرمز میبینه. خب این عدم اعتدال مزاج در رویا اثر اساسی داره. لذا می فرماد اما من جهت المزاج فل اعتدال، و اما من العاده، اونچه که انسان عادتها، رسوبهایی که در جان انسان است و در خواب اثر می گذارد، فصدق. انسان دروغو که نمی تونه رویای صادق داشته باشه. لذا در اون نامه‌ای که برای ابو سعید ابوالخیر مرحوم فرمودن، اونجا فرمودن به این که کذب را چه مطلقا، چه در گفتار چه در کردار کنار بگذارید تا ملکه صداقت در جان شما ایجاد بشود، تا بتوانید رؤیای صادق داشته باشید. تا ملکه صداقت در جان انسان رسوخ نکنه، انسان رویای صادق نمیتونه داشته باشه. کذب مطلقا اثر خودش رو میگذاره، چه در گفتار، چه در کردار، چه شوخی، چه جدی، مطلقا کذب اثر خودش رو میگذاره. و اما من العاده فالصدق، انسانی که ملکه صداقت در جان او به وجود آمده، این انسان استعداد را دارد که رویای صادق نصیب او بشود. و اما من الاوقات فالسحر، بهترین وقتی که رویای صادق نصیب انسان میشه اون وقت سحر است که عالم خاص خودش را داره. مزاج انسان، رتب و یابس بودن مزاج انسان با رتب و یابس بودن نظام عالم، اون هماهنگی که پیدا میکنه، اون لحظات سحر هم به لحاظ طبیعت، هم به لحاظ فطرت، هم به لحاظ فکرت و هم به لحاظ ذکرت، از همه جهت میبینیم که وقت خاص است و رؤیای صادق در اون موقع نصیب انسان ها میشود. این جمله ایشون خوب از اون جملاتی است که حقیقتاً در بحث‌های تعلیم و تربیت انسان نقش اساسی دارد. پس مما یعین علی صدق الرؤیا و صحته، اما من جهت المزاج فالاعتدال، و اما من العادت فالصدق، و اما من الاوقات فالسحر. این رو ایشون در اینجا دارن. و همونطوری که دیروز اشاره شد، بحث مثال و خیال و مسئله برزخ و آنچه که انسان با خودش و در خودش ایجاد میکنه و از اینجا بناس اینا رو ببره و با اوست، خب این مسئله مهمی است که در این فصل این مسائل عارض اهمیت است که دیروز عرض کردیم، را اجمالا که وقت گرفته نشه نقل کردن از مرحوم علامه طباطبایی و دیگران هم نقل کردن، منتها ما از اساتید مشهدیم که از علامه طباطبایی شون فرمودن. در نجف یه قضیه پیش آمد، در قبرستان وادی السلام نجف، خب قبرستان وادی السلام نجف قبرستان رسمی اونجا و حالا مسائلی که از فلن کاری به اونجا ازش نداریم، اون منطقه نجف منطقه شنزار تقریبا، این قبرهایی که تو وادی السلام و اونجا ها مثلا حرف میکنن، این قبرها بعد از یک مدت به خاطر شنزار بودنش ریزش میکنه. ریزش که میکنه بلاخره روزنه از تو قبر مثلا به وجود میاد و چون قبرستان رسمی است، اون موقع همیشه یک سری قبرهای آماده داشتن برای کسانی که تازه از دنیا برن، هم تو نجف هم اطراف می آوردن. وضعیت قبرستان وادی السلام اینجوری بود. نقل میکنن یکی از آقایان اهل معرفت، خب عصر پنجشنبه الان هم که رسمه، اون موقع هم همینجور میرفتن زیارت اهل قبور عصر پنجشنبه، یکی از آقایان اهل معرفت رفت بود وادی السلام، داشت برمیگشت، چند نفر از آقایان علمای نجف هم که داشتن میرفتن به سوی وادی السلام بین را هم دیگر را دیدن. این آقایان علما با اون آقای اهل معرفت بود اول پرسی کردن و گفتن وادی السلام چه خبر؟ ایشون فرمود ما رفتیم فاتحه‌ای قرائت کردیم و داریم برمیگردیم. گفتن نه وادی السلام چه خبر؟ چون میدونستن که این اهل معرفت قبرستان که میرن اونجا بدون خبر که بر نمیگردن، هستن افرادی میشناسیم ناتیگاهی زیارت اهل قبور میان، بعد موقع برگشتن دیگه حالشون خیلی عوض شده است، گاهی وقت اصلا دیگه نمیتونن راه برن، حتما بده که دستشون رو بگیره. خلاصه گفتن نه، اصرار کردن که اونجا چه خبر، چی دیدی، چه خبر؟ فرمودن که من الان وادی السلام بودم، این قبرهایی که باز بود آماده بود برای مرده ها، یا اون قبرهایی که یک روزنه هایی بر اثر ریزش قبرها به وجود آمده بود، من هر چی تو این روزنه ها نگاه کردم، هر چی تو اون قبرهای باز نگاه کردم، مرو عقربی تو قبرها ندیدم. بعد به اهل قبور اینجا گفتم که این آقایان، اشاره کردن علمایی که اونجا بودن، این آقایان میگوین که تو این قبرها مار و عقرب اینجا فراوانن، من مار و عقرب اینجا نمیبینم، اهل قبور به من گفتن، اهل قبور به من گفتن ما مار و عقربی نداریم، هر کی میاد مار و عقرب هم روی خودش میاره، نه اینکه اینجا از قبل باشه. خود اشاره ای گناه داشته باشه، فرمود اینا میفرمان ما مار و عقرب اینجا نداریم، هر کی مار و عقرب هم روی خودش میاره. خب این صورهای عجیب و غریبی که اینجا انسان ایجاد میکنه، این کینه ها، حسادت ها، بدذاتی ها، دروغ گفتن ها، تهمت زدن ها، آبرو بردن ها، حیثیت به باد دادن ها، اینا اگه همینجوری ول میکنه آدم را، این صور ملکات انسان، خب صور برزخی انسان دیگه، اینها انسان هم را خودش میبره دیگه. مگر ملکه کذب تمثلش غیر از ما را عربه؟ اونی که نیش زبان میزنه، اونی که از زبانش امنیت نیست، مگر این ملکه تمثل ملکاتش غیر از اون عقربه، غیر از اون ماره؟ یا اونی که آبروی دیگران رو میدره، اونی که و و و و و و خب اینا فرمودن که این ماره عقرب هم برای خودشون میاره، هرکی خودش اینجور نیست، اینجا جدا کسی آماده کرده باشه. قرار اینا مسائلیست که مربوطه به قوه مثالت و تجرد او اینها را هم به همراه خودش داره. حالا اینها که فرد رو بخونه فرد مبسوطه و مباحث فرد اگرچه همینجا ذکر شده هم بعد در جلد هشتم دوباره ذکر میکنن، اینجا خیلی بنا نشد معطل بشیم. میفرما چون این آقایان این حجت را، این مسئله براشون حل نشد، فرق بین تجرد مثالی و عقلی براشون معلوم نشد، اشکالاتی در این حجت گذاشتن که گفتن اگر قوه مثال مجرد باشه نفت کردن، اعتراض کردن، که دو اعتراض دارو در زیل این حجت الان می فرماید. ولذالکه، یعنی به خاطر اینکه این حرف براشون مشخص نشد، ولذالکه اطرز علی هذا البرهان به وجه این بگیم برهان دو تا اعتراض داشتن. احد هما به ان هذا صبر صبر خیالیه لابد و ان یکون لها امتداد فی الجهات و زیاده و الا لم تکن صورتا خیالیتا. اعتراض اولش این است که این صور خیالی الا و لابد برای اونها امتدادی از جهاتی است، از جهات است و زیاده و کمی است برای اونها، و الا اگر چیزی طول و عرض و عمق نداشته باشه، لم تکن صورتا خیالیتا فانا اذا تخیلنا مربعا، وقتی ما یه مربعی رو تخیل میکنیم تو اول فصل فرمودیم، فلابد ان یتمیز جانب من ذالک المربع من جانب آخر. بالاخره ما این مربعی که تخیل میکنیم سمت چپش رو از سمت راست تمیز میدیم، و الا لم یکن مربع که مربع نخواهد بود، و ذالک ان یکون اذا کان له شکل و وضع مخصوص، و ذالکه ان یکون ازا کان لهو شکلون و وضع مخصوص. فا ازا حل ذالکه شکل و فی نفس، وقتی این شکل در نفس حلول بکنه، حالا فا اما ان تسیر النفس مشکلتن به هاز شکل حتی تسیر النفس مربعتن، و اما ان تسیر کذالکه و اما ان لا تسیر کذالکه. بلاخره این صورت که در نفس حلول میکنه، وقتی ما یک مربعی رو تخیل کردیم، یا این است که نفس هم مشکل میشود به این شکل مربع، حتی تسیر نفس هم مربعت، یا نه و اما لا تسیر کذالک، نفس مشکل نمیشه. فا انصارت این نفس مربعت مثلا فا غیر مجردت بلغی جسمانیتون، و اگر نفس مشکل به این شکل شد، این که جسمانیه دیگه، مجرد نیست. و این لم تصر مربعتن، اگر نفس مشکل به این شکل نشون، فصورت المربعت و غیر موجودت لا، پس این برای نفس حاصل نیست. یا این شکل رو نفس دارد مشکل میشه به این شکل، یا نداره دیگه براش حاصل نیست، نتونست درک کنه دیگه. وقتی لم تسر مربعتن فصورت المربعت و غیر موجودت لنفس، دیگه نفس این رو نداره دیگه، دیگه مال اون نیست، جدای از اون. قال صاحب المباحث، فقر رازی هم اینجا دور گرفته این در ذیل این اشکال، میگوید هازا اشکالون قویون جدن ولم یظهر لی بعد و انهو جوابون. من هنوز جوابی برای اشکال پیدا نکردم، با دستاد رحمت که اینجا اعتراف کرد به یه چنین چیزی، که یمکنونی از پروهو فی کتابی هازا. من هنوز جواب پیدا نکردم برای این اشکال عظمای آنچنانی تو در کتابم بیارم. خب اظهار عجزم خودش این نمیدانم خلاصه هر کس دیگه، این نمیدانم این نکته رو اصلی رو تو همین اصول اندیشه آوردیم که مربوط به جلد دوم میشه نه جلد اول. اجمال مطلب حالا به مناسبت هر پیش آمد، اجمال مطلبش اینه که در طول تاریخ بشر انسانی پیدا نمی شود که نمی دانم نداشته باشد. در طول البته الان زواد قدسی معصومی تخصصا خواهدن که زود ذهن نباید در افعان آوره، تاریخ بشر عموم انسانی یافت نمی شود که اون نمی دانم نداشته باشد. چرا؟ برای که هستی غیر متناهی، ذهن و درک انسان متناهی، اون نمیتونه همه چیز رو بفهمه، لذا نمیدانم دارد. اما این نمیدانم های ما میتواند مقدمه برای میدانم های ما بشود. عمده اینه، این نمیدانم های ما، این سوال های ما اون سکوی پریشی بشه برای یافتن مجهولات ما. پس این نمیدانم های ما میتواند مقدمه برای میدانم ها بشود. بعد این نکته را هم اونجا آوردیم که نگذاریم این نمیدانم ها خاری از خارستان جهالت ها روح انسان را بخراشد. این نمیدانم ها نگذاریم این نمیدانم های ما مانند خاری از خارستان جهالت ها روح انسان را بخراشد، بلکه باید این مقدمه قرار داد برای میدانم ها. یعنی چه؟ یعنی این که اگر انسان این نمیدانم را دارد و به اون میبالد، انسان نمیدانم دارد و به اون میبالد، همین که نمیدانم افتخار به خود بکنه، این نمیدانم خاریست از خارستان جهالت که حقیقتا روح انسان را زخمی میکنه، میخراشد. بلکه این نمیدانم ها باید وسیله‌ای برای دانستن ها باشد، که حالا این به مناسبت هست پیش آمد، جمله معترضه بود وقتی شما گرفته شد. این حرف این آقای اقولو فی جوابی مرحوم صدر المتعالی می فرمادیم که کی گفته حصول همیشه به نحو حلول است؟ شما مشکلتون اینجاست دیگه، میگید که این اشکال اون که تخیل میکنیم در نفس حلول میکنه یا مشکل به اون شکل میشود میشه مادی یا نمیشود میشه جدای از او. کی گفته که حصول همیشه و همه جا به نفس حلوله؟ ان حضور از صورت العلمیت لشیء ان حضور الصورت العلمیه لشیء العالم لا یلزم ان یکون بالحلول فی حضور صورت علمی برای عالم لازمش حلول در او نیست، بل به عهد انها الثلاثه سه نوع حضور در اینجا متصور است، یکیش حلوله. اما بالعینیت است کما فی علم نفس ذاتها، یا به نوع علم حضوری است، حضور صورت علمی برای عالم به نوع عینیت است، علم حضوری است، همونطوری که انسان به نفس خودش عالم است. این یکی. او بالغلول فیه است که به نوع غلول از کما فی علم نفس به صفاتها و کما هو المشهور فی حصول المعقولات لجوهر العاقل که آقایان مشهور میگن به نوع غلوله، او بالمعلولیت است کما فی علم الله بالممکنات به صورها المفصله فالعلم النفس به صور الخیالیه من قبیل القسم ساله. نفس مصدر این هاست، خالق این هاست، اینها صادر از نفسن یا ظاهر از نفسن. نفس به یک معنا مصدر این هاست، به یک معنا مظهر این هاست، مانند این ها مظهر است یا مصدر است. اونجوری که آقایان مشرا میگن و به هازا یندفع اشکالات الوجود ذهنی من لزوم کون نفس حارتن باردتن مستدیرتن مربعتن و غیر ذالک. میفرمان همین حرف رو در بحث وجود ذهنی گفتیم، این حرف اونجا مطرح شد، این جوابی که اینجا میدیم بحث مشکلات اشکالات وجود ذهنی رو برطرف میکنه. در بحث وجود ذهنی اونجا حرف به این بود که اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم لازمش این است که نفس وقتی که یک شیء هاری رو در خودش داره باید هار بشه یا بارد بشه. اونجا هم همین حرف مطرح شد که اگر نفس مربع آفرین است دیگر مربع نیست، اگر مربع پذیر باشد ممکن است مربع بشود. مثلا در مثال اینجا، در مثال که زدن، ما میگیم نفس مربع آفرین است، از او صادر شده، مصدر است. اگر نفس مربع آفرین بود لازمش نیست خودش مربع بشه. بله اگر گفتیم نفس مربع پذیر است، مسئله این قیام این صور به نفس قیام حلولی بود، بله، به نفع قابل و مقبول بود، بله، اما اگر به نفع فاعل و فاعل است که نه. فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا اشْكَالَ بَأَنَّ النَّفْسَ اِذَا تَصَوَّرَتِ الْكُرَوِيَّ فَإِنْ وُجِدَتِ الْكُرَوِيَّ فِيهَا در نفس لازم ان تسیر النفس و کرویه. خب اگر نفس کرویه در حلول بکنه هم باید حلول بشه، چون تصور و حلول میدونن. لأنه لا فرق فی نظر العقل بین ان یقال ان هذا الشیء کرتون و بین ان یقال فیه صورت الکره، از این جهت فرقی مثلا نباشه. و وجه الاندفاع ان تمثل صورت الکره و غیر حال نفس که تمثل الاشیاء التي شاهدنا فی المرآت است، فان تمثل تلك الصور المشاهده لعجل المرآت ليس بانتباهها فیه. و کسی میگه وقتی دو آینه نگاه بکنم صورت مریض در آینه است، این که در آینه که نیست، چون این مطلب رو مستعذنی. فرق بین آینه و سراب اینه که هر دو یه چیزی رو نشون میدن، آینه و سراب هر دو یه چیزی رو نشون میدن، منتها فرقش در اینه آینه راستگوست، سراب دروغگوست. آینه نشون میده، میگه که اینی که تو من داری میبینی ها من نیستم، نشون که در اون روبروی من. وقتی مثلا فرض کنی یک سبد میوهی بود، اون بر آینه این عکسش افتاد تو آینه، یک بچه رفت طرف آینه، اونجا دیگه میوه گیرش نمیاد. آینه میگه این که تو من میبینی مال من نیست ها، این از روبروی منه، برید اونجا. دروغ نمیگه و خودش هم ارائه نمیده. آینه نمیگه منم، آینه میگه که اینی که میبینی من نیستم، مال من نیست، این از غیره. اما سراب چی؟ سراب هم چیزی نشون میده منتها به دروغ. سراب نمیگه که اینی که داری میبینید من نیستم، آب نیستم. از دور که نگاه میکنه میگه بیایید، بیایید که منم آبم، سرابه دیگه، آب نماست. ولی فرقش با آینه اینه. الان اونی که در صورت، صورتی که در آینه دیده میشه، آیا در آینه منطبق نقش بسته، چیزی در اونجا، یه چیزی در اونجا نیست. فَإِنَّ تَمَثُّلَ تِلْكَ الصُّوَرِ الْمُشَاهِدَةِ لِعَجْلِ الْمِرْآةِ لَيْسَ بِانْتِبَاهَا فِيهِ وَلَا بِوُجُودِهَا فِي الْهَوَى. اونم نیست. وَلَيْسَتْ هِيَ عَيْنَ الصُّورَةِ الْمَادِيَةِ. برای اینکه لَأَنَّا قَدْ بَرْهَنَّا عَلَىٰ أَنَّ الصُّوَرَ الْمَادِيَةِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَكُونَ مُدْرَكَةً لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِالْقُوَّةِ. این مطلب برهانی شده که صور مادی لیس من شأنها ان تکون مدرکتن. صور مادی شأنیت ادراک نداره، نه بالفعل نه بالقوه، ولی فهیه این صور اذن صورون معلقتون غیر منتبعت فی نفس ولا فی شیء آخر من المواد الخارجیه. این صور خیالی صوری است که تعلق دارن، منتها غیر منتبه، تو نفس حلول نکردن بلکه به نفس قائمن. عنایت فرمودید این صور در نفس حلول نکردن بلکه به نفس قائمن. فهیه اذن صورون معلقتون غیر منتبهتن فی نفس ولا پیشه این آخر من المواد الخارجی، در خارج هم نیست، بلکه این در فضای نفسه و قیامش به نفسه و رابطه او رابطه فعل و فاعلی. این یه اشکالی که آقای مطرح کرده. و ثانی هم اشکال دوم این است که انهو اذا جاز ان ینتبه از صورت المقداریت و فیما لیس بجسم ولا جسمانی کل هیول الاولا فبأن يجوز انتباهها في الجسم الصغير كجزء من الدماغ كان أولى لأن المناسبة بين الشكل العظيم والصغير أعظم من المناسبة بين الشكل العظيم وما لا شكل له أصلا فعلم أن غلول الصور والأشكال العظيمة في القوة الجسمانية الصغيرة المقدار جائز وحصولها في القوة المدركة لا يستلزم تجرد. اشکال دوم که مطرح کردن این است که می‌فرمان وقتی جائز باشه انتباع این صورت مقداری در چیزی که نه جسم است نه جسمانی. بحث هیولا و صورت را مطرح کردن. اینا گمان کردن که هیولا یه امر مجرده. میگوین هیولایی که نه جسم است نه جسمانی جازن ینتبه او حاضر صورت المقداریه فیها. خب این صورت در او انتباه پیدا میکنه، منتبع میشه مثل هیولای اولا. فبعن یجوزه انتباعها فی الجسم الصغیر، وقتی که جائز باشه انتباعش در یک جسم کوچیک که جز این من الدماغ. خب کان الاولا به این که لأن المناسبت بین شکل العظیم، الان چی رو میخواد بین از این طرف هیولا که نه جسم است نه جسمانی این همه صور در اون منتبع میشود و بین ذهن و انسان که کوچک است و در اون صور بخواد منتبع بشه، میگه اگر در هیولا که نجسم است نجسمانی این همه صور منتبع میشود، خب در ذهن انسان هم جازه که این صور در اون منتبع بشود بدون اینکه مجرد باشه. فبعن یجوز انتباع فی الجسم الصغیر تجوز من الدماغ کان اولا. چرا؟ برای اینکه مناسبت بین شکل عظیم و صغیر، این اعظم، این تناسب اعظم است من المناسبت بین شکل عظیم و ما لا شکل لهو که ایولا باشه اصلا. فعول معنه حلول از صور و الاشکال العظیمه فی قوت الجسمانیت الصغیره المقدار جایزان و حصول ها فی القوت المدرکه لا یستلزم متجرد ها، که گفته باید مجرد باشه، میتونه مادی باشه و در این حال که مادی در اون منطبق. و اقول فی الجواب حسب ما اشرنا الیه سابقا، ما قبلا گفتیم که ان الهیولا لیس مجردتن ولا عدیمت المقدار فی نفس الامر، هیولا که مجرد نیست نظیر صور عقلی، ولا عدیمت المقدار در نفس الامر هیچ چیز نیست، لا عدیمت المقدار فی نفس الامر، بل وجودها فی ذاتها وجود امکانی که لا یحصل لها فی ذاتها من حیث ذاتها شیء من التحصل، لا تحصل لا انقسام کالنقطه والعقل ولا تحصل الانقسام کالمقادیر والاجسام. هیولا از اون جهت که هیولا وجود او فی ذاته یک وجود امکانی است که حاصل نیست برای او فی ذاتها، از اون جهت که خودشه چیزی، هیولا نه مجرد است نه مادی، لا یحصل لها فی ذاتها من حیث ذاتها شیء من التحصلات، چون اگر بگید مجرد یه تحصلی باید داشته باشه، اگر بگید مادی بازم باید تحصلی داشته باشه، هیولا قطعا تحصل نداره، چه بخواد مادی باشه مجرد باشه. لا تحصل لا انقسام، نه تحصل لا انقسام رو داره مثل نقطه والعقل، منتها این از دو جهت، یک مجرد یک مادی مثال آورد، ولا تحصل الانقسام کالمقادیر والاجسام، هیچی از اینا نیست، معناها فی الواقع لا تخلو عن الامرین، و از طرفی هم خالی از این دوتا نیست، خودش ذاتن در نفس الانبیه خودش هیچ کدوم نیست، اما در خارج که تأثیر پیدا کرد یه میشه یا اون دیگه. فیقبل کل واحد من القسمین را، و اما ما له تحصل بالفعل، حالا اما تحصل شیء عدیم المقدار بالذات کالوحده و نقطه، او تحصل شیء متقدر، فلا يمكن للأول قبول مقدار ولا للثاني قبول لا مقدار او قبول مقدار آخر، فبطل ما قالوا. پس بنابراین اونی که برای او تحصل است و اما ما له تحصل بالفعل، که الان نفس باشه در مقابل هیولا که اونا دارن این رو به اون میسنجن، و اما ما له تحصل بالفعل، حالا این که تحصل داره یا این است که تحصل، اما تحصل و شیء، تحصل یک شیء را دارد که این شیء به ذات مقداری ندارد مثل وحدت و نقطه، یا تحصل چیزی است که این متقدر است. پس بنابراین فلا یمکن للاوله قبول و مقدار چون عدیم المقدار است، ولا لسانی قبول و لا مقدار که شی متقدر است، یا قبول مقدار دیگر را. پس این حرفی که اینا زدن هیولا را با این بحث فعلی با هم نسبت سنجی کرده، این حرفشون حرف درستی نیست. و ایزن کل مقدارین که ینطبق احدهما علی الاخر فاما ان یتساویا او یتفاضلا، از طرف دیگر هر دو مقداری که کل مقدارین که ینطبق احدهما علی الاخر، که یکی را از دیگری بخوایم منطبق کنیم، چون تداخل محال است، یا این است که این دو مساوی هن یا یکی بر دیگری تفضل داره دیگه، غیر از این که نیست. کل مقدارینی که ینطبق احدهما علی الاخر فاما ان یتساویا او یتفاضلا، و به تقدیر ان یتفاضلا، اگر تفضلی یکی بر دیگری داشت لابد و ان یقل فضلتو فی الخارج، اون مقدار اضافی در خارج قرار گرفته. خب شما دو شیء را، دو چیزی را که دو تام دیگه دویت صادقه، اینا رو منطبق میکنه، میاد پلو هم یا مثل هم و مساوی همن یا یکی بزرگتره دیگه. اونی که بزرگتره، اون مقداری که اندازی اوست با اوست، یه خود رو بزرگتره. یه آدم قد بلند، یه آدم قد کوتاه که کنار هم با میستن، میگه این دوتا رو منطبق میکنم، این آقای یه سرگردن از اون بزرگتره مثلا. یا این دو شیء، البته این مثال را، یا دو تا سنگ، دو تا آهن، دو تا چوب، دو تا بدن انسان، کمی اینا یه حکم را دارن دیگه. انسان اینجا میگیم به لحاظ بدن انسان و اسوال متعلق موصوفه. ان یتفاضلا لابد و ان یقل فضل تو فی الخارج، فالشکل العظیم اذا انطبع فی الجسم الصغیر فاما ینتبع فیه ما یساویه. همین حد که اینجا الان کبرای کلی که گفتیم، یک شکل عظیم وقتی منطبع میشه در جسم صغیر، حالا این فانما ینتبع فیه ما یساویه تا اون مقداری که اندازه اوست، و یبقى فضلتو خارجتن عنه، اون مقداری که زیادتره میاد بیرون دیگه. جسم یک لیوان آب، یک لیوان به اندازه خودش آب جا میشه. شما یه یک پاش آب را در یک لیوان ریختیم، اگه کسی حرف بزنه یک پاش آب را در یک لیوان ریختیم، این حرف یعنی چی؟ این الان داروبر همه دو خیصه دیگه، برای اینکه یک اندازه یک لیوان در جا شد، بقیه هم بیرون دیگه. شیء مادی اینجوریه دیگه. بگن در این اتاقی که 50 نفر جا میشن 120 نفر فرستادیم، خب 70 نفر بیرون میشنن دیگه، تو چه این مادی غیر از این که نیست. بله، مثل این که گاهی برای آقایان اساتید جلساتی میگیرن محضر بزرگان حوزه، یک جایی در نظر میگیرن که مثلا 400-500 نفر جا میشن، 1200-300 نفر دعوت میکنن، مجبورن دیگه بیرون مکتفم میکنن آقایان اساتید بشینن تو که مردم هم بیان تماشا کنن. جا نمیشن که، نمیشه که یک جایی که 500 نفر جا میشه 1200 نفر اینجا بشینن. فشکل العظیم اذن تبع فی الجسم سقیل فا انما ینتبع فی ما یساوی و باقی میکنن. فاستحالن یکون المقدار العظیم حالن فی الجوهر المتقدر، خود نمیشه. ولا ایزن کما قال من حمل لحجت الافلاطونیه الا انها لاثبات کون النفس مفارقتا عن الاجسام والامثال جمیعا ان محل صور المقداریه اذا کان مجردا عن الکم و المقدار لم یجب ان یکون الحال مطابقا لمحله او مساویا و ذالک المعلم ان اصل المقارنه بین ما لا مقدار له و بین المقدار من المستحیلات و لیس حال و حاضر مقارنه که حال مقارنه مقدار للهیولا کما مرم مرارم. حالا این هر مشخص وقت گذشته اگر لازم بود به فردا اینجا از این ویلو حجتی بدی رو بکنیم، حالا اگر چیزی بود به فرمید که فردا، چون هر چیزی خواستی نداریم. الحمدلله.